الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرق بين جمله خبریه و جمله انشائیه و حقیقت انشاء و اعتبار هست. ابتدا توضیحی راجع به جمله خبریه بدیم. در جمله خبریه 4 مسلک هست. مسلک اول مسلک مشهور بود که گفتن مفاد جمله خبریه وقوع نسبت بین موضوع و محموله، مثل زیدون قائم، یا نفی وقوع آن هست، مثل ما زیدون به قائم. مسلک دوم مسلک مرحوم آقای خوئیه که فرمودن جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد اخبار. زیدون قائمون هیئتش وضع شده برای ابراز قصد اخبار از قیام زید، در مقابل جمله انشائیه که وضع شده برای ابراز امر نفسانی غیر قصد اخبار. مثلا استفهام وضع شده برای ابراز قصد استفهام و هاکذا. بعد ایشان فرموده که مشهور که میگن وضع شده جمله خبریه بر دلالت بر وقوع نسبت بین موضوع و محمول در خارج، شریک الباری ممتنع اون رو چجور توجیه میکنن؟ الانقا ممکنون رو چجور توجیه میکنن؟ در خارج نسبت خارجیه هست بین شریک الباری و ممتنع بودن؟ قطعا نیست، چون ثبوت نسبت خارجیه فرع بر ثبوت طرفین در خارج. شریک الباری که در خارج نیست تا نسبت خارجیه بین او و بین ممتنع باشد. و با توجه به این که معنای هیئت جمله خبریه در همه جا یکیه، پس معلوم میشه که معنای هیئت جمله خبریه نسبت خارجیه نیست، وقوع نسبت خارجیه بین موضوع و محمول نیست. این فرمایش های خوئی در اشکال به مشهور قابل جوابه، چون اونا میگن نسبت در عالم واقع اما از عالم وجود عینی یا عالم نفس الامر. خب اونی که میگه در خارج بین زید و قائم نسبت خارجی است، خب میتونه بگه بین شریک الباری و ممتنع اون در عالم نفس الامر نسبت واقعیه هست، ولذا این نقص به مشهور درست نیست. بله طبق مسلکی که بعداً از امام نقل میکنیم، در زیدون قائمون هم مفاد زیدون قائمون نسبت نیست، هویت تصدیقیه است، اون اشکال دیگری است. اگر مشهور بگن موضوع له نسبت خارجی است، ولی این اشکال رو هم مطرح کردن که در کلام کاذب نسبت خارجیه نیست. این رو اجازه بدید در تقریب مسلک امام توضیح خواهیم داد. اما این که آقای خویی فرمود وضع شده جمله خبریه بر ابراز قصد الاخبار، جالب اینه ایشون فرمودن این تفسیر ما نتیجه مسلک ما در حقیقت وضع است که مسلک تعهد رو قائل شدیم، چون طبق مسلک تعهد باید متعهد بشویم به یک امر اختیاری، پس موضوع له باید در اختیار مستعمل باشد تا بتواند به آن متعهد بشود. قصد اخبار فعل اختیاری ماست، متعهد می شویم که با جمله زیدون قائم قصد اخبار داشته باشیم، اما نسبت خارجیه که در اختیار ما نیست بین زید و قائم، تعهد به آن یعنی چه؟ واقعا عجیبه. خب تعهد به این است که لا یستعمل هذا اللفظ الا عند اراده تفهیم هذا المعنا. چه فرقی میکنه آقا؟ مشهورم میگن متعهد است زید قائم رو استعمال نکند مگر هنگام تفهیم ثبوت نسبت خارجیه بین زید و قائم، کما اینکه متعهد است لفظ ما را استعمال نکند مگر در هنگام تفهیم معنای آب. تفهیم نسبت خارجیه بین زید و قائم غیر از ابراز قصد اخبار است از این مفاد جمله زیدون قائمون. و واقعا اینی که ایشون فرمودن زیدون قائمون وضع شده برای ابراز قصد اخبار در اخبر اخبر و ان زیدن قائم چی میگن؟ اخبر و ان زیدن قائم بر چی وضع شده؟ وضع شده برای ابراز قصد اخبار از اخبار. این عرفیه؟ اخبر و ان زیدن قائم وضع شده برای ابراز قصد الاخبار عن الاخبار، این عرفی نیست. در بحوث گفتن که ما یک اشکالی دیگری کردیم به آی خویی، گفتیم آقا هل زیدون قائم چیه؟ این که توش قصد اخبار نیست. ایشون جواب داد که هل زیدون قائم با زیدون قائم مشترک لفظی هستن. زیدون قائم وضع شده برای ابراز قصد الاخبار، هل زیدون قائم وضع شده برای ابراز قصد الاستفهام. میگن ما اشکال کردیم با آقای خویی که خب آقا سائل وقتی میگه هل زیدون قائم، شما در جواب میگید نعم، این نعم تکرار زیدون قائم است و ظاهرش اینه که به همون معنای زیدون قائم این لفظ تکرار میشه، خلاف ظاهره که نعم بگه انسان مشترک لفظی رو اراده کنه. یکی میگه حل، یکی میگه که حل زیدون قائم، بعد بگیم نعم مقصود ما از زید، زید جاهل باشه، در حالی که مقصود سائل زید عالم باشه. خلاف ظاهره، مشترک لفظی خلاف ظاهره. پس وقتی ما میگیم نعم، یعنی اون زیدون قائم رو با همون معنایی که مستفهم اراده کرد تکرار میکنیم، منتها بدون حل. او میگه حل زیدون قائم، ما میگیم نعم، یعنی همون زیدون قائم او را با همون معنایی که داشت تکرار میکنیم. این معلوم میشه مشترک لفظی نیست. معلوم میشه زیدون قائمی که در جمله خبری است با زیدون قائمی که مدخول ادات استفهام مشترک لفظی نیست، متحد المعناست. این خلاف ظاهره که ما بگیم نعم اون زیدون قائم رو تکرار میکنه که لولا ادات استفهام معنا داشت، اون معنایی که لولا ادات استفهام بود که معنای اخباری بود، اگر ادات استفهام نبود معنای اخباری داشت. نعم داره اون زیدون قائم سوال رو تکرار میکنه در معنای لولایی، یعنی در اون معنایی که اگر حل نبود ظاهره در اون معنا بود. خب انصافاً اینا خلاف ظاهره. ظاهر نعم اینه که همون زیدون قائم و با همون معنای فعلیش اراده میکنه و معناش یکیه، منتها حل زیدون قائم حل بر سرش آمده، در نعم زیدون قائم تکرار میشه بدون حل با یک معنا. ظاهر نعم بله، یعنی آنچه تو گفتی بله،
آنچه که سوال کردی جوابش مثبته.
اگر بنا باشه حل زیدون قائم با زیدون قائم مشترک لفظیان، خب این نعم خلاف ظاهره که من که میگویم نعم زیدون قائمی اراده میکنم که معنایش غیر از زیدون قائمی است که سائل در حل زیدون قائم به کار برد، این خلاف وجدانه. و اساساً جناب آقای خویی اگر از موج هوا بشنویم زیدون قائمون را، چی به ذهنمون میاد؟ به ذهنمون میاد ابراز قصد الاخبار، یا به ذهنمون میاد وجود قیام برای زید در خارج؟ زید ایستاده است، موج هوا گفت، طوطی گفت، چی به ذهنمون میاد؟ دلالت وضعیه نتیجش انس ذهن با معناست، که اگر از موج هوا هم بشنویم همون معنا به ذهنمون میاد به اعتراف خدای خویی. اگر از موج هوا صدایی برخیزد، از طوطی صدایی برخیزد که زید ایستاده است، ما این معنا را که در ذهنمون خطور میکنه چیزی غیر از ثبوت القیام لزیدن میبینیم؟ ابراز و قصد الاخبار ان قیام زیدن میفهمیم؟ این خلاف وجدانه. ولذا این مسلک درست نیست. مسلک سوم مسلک بهوسه که گفتن هیئت جمله خبریه دال بر نسبت تصادقیه است که این رو بعدن توضیح میدیم و اشکالش رو عرض خواهیم کرد. ایشان خلاصه فرمایشش اینه وضع شده هیئت زیدون قائم بر دلالت بر واقع نسبت تصادقیه که موطنش ذهن متکلم است. در ذهن متکلم حکم شده است به تصادق موضوع و محمول در خارج واحد. زید قائم است، مسلک چهارم مسلک امام بود که فرمود زیدون قائمون دلالت میکنه بر ثبوت اتحاد بین زید و قائم در خارج، که هویت تصدیقیه بود. زیدون فدار هم که قضیه حملیه نیست دلالت میکنه بر ثبوت نسبت ظرفیت بین زید و دار، که به نظر ما مسلک درستی هست. فقط یک توضیح بدیم راجع به زیدون فدار. ما در جمله خبری موضوع رو باید مستقل لحاظ کنیم، یعنی زید رو ببینیم مستقلن، ولذا شبهه اینه که فی مفادش متقوم به دو طرفه، یکی دار که ظرف است، یکی هم زید که مظروف است. از یک طرف زید و مستقل میبینید، از یک طرف فی را متقوم به او ببینید، با هم سازگار نیست. ولذا گفته میشه حرف مشهور ادبا درسته که این فی متقوم به زید نیست، متقوم به کائنون مقدره. زیدون فدار ای زیدون کائنون فدار، زید کائن در دار است. ولی انصافا این خلاف وجدان عرفیه. چرا؟ برای اینکه ما ترجمه که میکنیم زیدون فدار رو، میگیم زید در خانه است. است معنای حرفی داره، داله بر وقوعه. چجور میگی زید قائم است؟ اینجا میگی زید در خانه است. این است داله بر وقوع اون نسبت ظرفیه. کائنون رو در تقدیر بگیری خلاف وجدان لغویه. ما اصلا کائنون به مفهوم اسمی در ذهن تصور نمی کنیم. در زیدون فدار، زید در خانه است، معنای اسمی کائنون رو ما در نظر نمی گیریم. اما این که زید مستقل لحاظ میشه درسته، ولی دو تا جواب ما میدیم از این که چطور بعدش گفتیم فدار بدون این که کائنون در تقدیر باشه. یک جواب اینه که بگیم اصلا کی گفته فی متقوم به طرف اینه؟ فی متقوم به مدخولشه، فدار در خانه، داله بر خصوصیت ظرفیت مدخولشه، مثل لام تعریف که داله بر خصوصیت تعریف در مدخول لام بود. کی میگه فی باید دو طرف داشته باشه؟ فی داله بر خصوصیت ظرفیه داره. اون هیئت جمله زیدون فدار یا الجلوس و فداره که طرف آخر برای فدار تصویر میکنه. نه ارتکازات ناشی از ای تلقینه، عربی عجمی فرق نمی کنه. ولذا شما ابتدا به ساکن میگی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. شما ببینید من عرضم اینه، اولا واضح نیست که فی دال بر مفهوم متقوم به دو طرفه، یک طرف باشه کافی است برای تشکیل مفهوم فی و اون ظرف فدال. ثانیاً اصرار بکنید که نخیر خلاف وجدان لغوی ماست، فی دو طرف میخواهد، چه اشکالی داره؟ اول زید رو مستقل لحاظ میکنیم، بعد در محمول میگیم زید در خانه است. وقتی میگیم در خانه است، یک طرف دیگر در خانه همون زیده که ابتدا مستقل لحاظش کردیم، چه اشکالی داره؟ نه کائنون مقدر، همین زید، همین زید که ابتدا ان مستقل لحاظ کردیم در ادامه قضیه جمله خبریه طرف نسبت ظرفیه هم بشود. اول غیر مرتبط تصور کردیم، گفتیم زید، بعد فدار رو که گفتیم، این فدار یک طرفش داره، یک طرفش که نیاز داره فی به او همون زیده، ولی زید در لحاظ نیاز به این فدار رو تصور کردن نداره. ولذا وجدان لغوی شاهده که زید در خانه است، کائنون در تقدیرش نیست. نمیگیم زید در خانه کائن است، میگیم زید در خانه است، است یعنی وقوع، وقوع اون نسبت ظرفیه بین زید و دار. این چیزی که به نظر ما در تأیید امام میاد، چون به قول آقایون این بحث ثمره نداره، ما معطل نمیشیم. فقط سه قسم داره جمله خبریه، نظر بحوث رو بگم وارد بحث جمله انشائیه که بحث مهمیه بشیم. در جمله خبریه گفتن گاهی جمله جمله اسمیه است، زیدون قائمون، که خب قضیه جمله خبریه حملیه است. گاهی جمله فعلیه است، قام زیدون. گاهی هم جمله مزدوجه است، زیدون قامه، که هم جمله اسمیه کبراست هم جمله فعلیه صغرا. چون زیدون قامت جمله اسمیه است، ولی خبرش جمله فعلیه است. در بحوث مطالبی گفتن به نظر ما عجیبه، گفتن موضوع له در جمله اسمیه و جمله فعلیه نسبت تصادقی است، منتها نسبت تصادقی دو نوعه. ما در زیدون قائمون موضوع لهمون یک نسبت ذهنیه است که ازش تعبیر میکنیم به نسبت تصادقیه، یعنی حکم به این که هازا زاکه، حکم به تصادق زید و قائم در یک ذات در خارج. اسم اینو میذارن نسبت تصادقیه ذاتیه، در یک ذات تصادق داره از زید و قائم. در قام زیدون ایشون گفته بازم نسبت تصادقیه است، منتها نه تصادقیه ذاتیه، تصادقیه اسنادیه. یعنی چه؟ یعنی یک حادثه است، فعلی دارد و فاعلی. قام زیدون ایجاد نسبت تصادقیه میکنه بین قیام و زید، میگه قیام فعل است در این حادثه و زید فاعل است. اسم اینو گذاشته نسبت تصادقیه اسنادیه. گفته نه این که بگیم یک ذاتی هست هم مصداق زید است هم مصداق قائم، حادثه ای هست در خارج، فعلی دارد و فاعلی. در این حادثه قیام و زید تصادق اسنادی دارند، قیام فعل است و زید فاعل آن. حالا صد رحمت به این توجیه، یک توجیه دیگه ای می کرده آقای صد تو درس که تو تقریرات ها آمده، ولی خوشبختانه این جلد اول بحوث و آیسد بعد از تقریر نوشتن مقرر ایشان مطالعه کرده و زمان خود ایشان چاپ شده. توجیه دوم رو دیده ناجور خط زده. اون توجیه دوم چیه؟ توجیه دوم اینه که گفته قام زیدون تصادق حملی است، تصادق ذاتی است. چطور؟ برای اینکه معنای قام زیدون اینه که ذاتون صدر منه القیام زیدون، ذاتی که قیام از او صادر شده از زید است. خب شما رو به وجدانتون معنای قام زیدون یعنی ذاتون صدر منه القیام زیدون، نسبت حملیه است، قضیه حملیه است، قطعا اینطور نیست. حالا اگر کسی سوال کنه هل قام زیدون یعنی هل ذاتون ثبت له القیام زیدون، یعنی مفروغ ان گرفته یک کسی ذاتی است که ثبت له القیام، آیا او زید است یا کس دیگری است؟ معنیش اینه؟ نه. ولذا خودشم به قول شما تو درس گفته و مقررها رو به جان هم انداخته، بعد از درس رفته خط زده اون تقریرات رو و نعم ما سنع. ولی اونی هم که مونده از ایشان به نظر ما عرفی نیست، ولذا واقعا ما معتقدیم مفاد قام زیدون هم به قول مرحوم نائینی که مسلک مشهور رو بیان میکنه نسبت تامه تحققیه است. قام زیدون دلالت میکنه بر وقوع فعل از فاعل، اما از وقوع صدوری یا وقوع حلولی. ضرب زیدون وقوع صدوری است، مات زیدون وقوع حلولی است. جامع اینها قیام الحدث به فاعلهی هست، دلالت میکنه بر وقوع الحدث من فاعله. فقط اونی که در ذهن آی صدره اینه که این میشه دلالت تصدیقیه، دال بر وجود قیام از زید، این دلالت رو دلالت تصدیقیه میکنه، در حالی که از موج هوا که بشنویم قام زیدون خب مدلول تصدیقی ندارد، که اینو ما جواب دادیم، گفتیم مراد از مدلول تصدیقی یعنی فانیست. قام زیدون در تصوراً در یک واقع موجود، اینه معنای قام زیدون که میگیم دا دال بر وقوع نسبت تحققیه بین فعل و فاعل است در خارج. چه اشکالی داره؟ ولذا به نظر ما حق با مشهوره که امامم اینجا با مشهور موافقند. راجع به جمله مزدوجم ایشون فرموده به نظر ما قام زیدون با زیدون قامه معناش فرق میکنه. خیلی نمیخوام راجع به این بحث معطل بشم، فقط ایشون اشاره میکنه میگه دلیل بر اختلاف این دو معنا اینه که قواعد ادبیش فرق میکنه. قام زیدون و امرون، اما زیدون و امرون قامه نمیگید، میگید قاما. این معلوم میشه فرق میکنه با هم. ذهب الناس، ولی الناس ذهبه نمیگید، میگید الناس ذهبو. پس معلوم میشه معنای اینها با هم فرق میکنه. بعد ایشون میره سراغ این که معنا چه فرق میکنه، جواب میده، میگه به نظر ما معنای زیدون قامه اینه که یک واقعی هست که زید و قضیه قام زیدون در او تصادق داره. زیدون قامه مثل زیدون ابوه و عالمونه، یک ذاتی هست، یک حادثه‌ای هست. حالا در زیدون ابوه و عالم یک ذاتی هست که زید با ابوه و عالمان تصادق داره که کل ما لوحظ الموضوع کان المحمول صادقا فی حق تصورن. کل ما لوحظ الموضوع که زید است، کان المحمول صادقا فی حقه تصورن، نمیگه تصدیقن. تا موج هوا هم اگر گفت زیدون ابوه عالم یا زیدون قامه، ما این معنا تصور بشه برامون که موضوع تصور که شد و لحاظ شد، محمول تصورن بر او صادق است. زید رو که تصور کنیم ابوه عالمون بر او صادق است، قامه زیدون بر او صادق است. به نظر ما اینها تکلفه، هیچ فرقی بین قام زیدون و زیدون قامه نیست، فرق ادبیه. ولذا این که ایشون شاهد میاره، این شاهد عرفی نیست. در فارسی چه فرق میکنه؟ میگیم زید و عمرو ایستادن، یا میگیم ایستادن زید و عمرو، مردم ایستادن یا ایستادن مردم، چه فرقی میکنه آقا؟ هیچ فرقی در این نکات ارتکازی بین فارسی و عربی نیست. چون عربی خوب ما نمیفهمیم، احاله به مجهول ما رو میدید. چه فرق میکنه آقا؟ اینا قواعد ادبیه، به قول خدای صد تعبد لغت عربی است، زور لغت تعارف اینجور بوده که الناس ذهبو میگن، نمیگن الناس ذهبه. ولی ذهب الناس مقدم بگن، اونجا برعکس میگن ذهب الناس، نمیگن ذهبو الناس. اینا قواعد لغته. ولی تو فارسیش میبینید هیچ فرقی با هم نمیکنه. نه، نکات ادبیه. شما تو فارسی میگید مردها رفتن، رفتن مردها. چرا نمیگید رفت مردها؟ چرا نمیگید رفت مردها؟ ولی عربا میگن ذهب الناس، رفت مردم. میگن یعنی فارسی بلد نیست، ولی عربی میگن ذهب الناس. اگه بنا بود این نکات نکات معنوی باشه، باید لغت‌ها درش مساوی باشه. ما بهمون بگن رفت مردم، میگیم فارسی بلد نیست، ولی عربی باید بگی رفتن مردم، رفتن یاران. اما عرب ها اگر حرف بزنن به جای ذهب الناس بگی ذهب الناس، میگن عجمی روح. احسنتم مرحبا به ناصرنا. این راجع به انها جمله خبریه، اما جمله انشائیه. ما در بحث جمله انشائیه دو تا بحث داریم. بحث اول که مهمه، بحث ثبوتیست در حقیقت انشاء، که به نظر ما انشاء با اعتبار فرق میکنه و در کلمات خلط شده با هم، باید فرق بین انشاء و اعتبار رو پیدا کنیم. پس یک مرحله بحث ثبوتی است، حقیقت انشاء و اعتبار چیست. یک مرحله هم بحث لغوی است که معنای جمله انشائیه چیست. چون ابتدا بحث معنای جمله انشائیه رو مطرح کردن و ما بنا داریم به طور اختصار از باب این که بالاخره یک اشاره‌ای به این بحث ها بشه، فردا نگن اصول خوندید پس چرا اینا رو یاد نگرفتید، ما یک اشاره مختصری به بحث معانی جمله انشائیه میکنیم و بعد راجع به حقیقت انشاء و اعتبار بحث میکنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.